أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات تقدیم فرمایید. همون آیهی که ما دیشب تلاوت کردیم امشب هم تلاوت میکنیم، و امیدواریم که خدا فسحت هم در دنیا هم در آخرت به شما بده. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. وقتی به شما میگن که در مجلس جا باز کنید، این کارو بکنید که خدا برای شما گشایش پدید میاره. دیشب عرض شد که یکی از چیزهایی که جزء مطهرات شمرده شده و جزء پاک کننده ها، از بین رفتن عین نجاست از باطن بدن انسانه. اگر داخل دهان به هر صورتی نجس شد، حتی عین نجاست وارد دهان شد، بعد از آن که عین نجاست خارج شد، حالا یا شخص اون نجاست رو بیرون ریخت یا مثلا غفلت کرد و اون نجاست رو فرو داد یا معصیت کرد و فرو داد، بعد از آن که عین نجاست در دهانش نیست، خود دهان پاک، احتیاج به آب کشیدن نداره. داخل بینی همینطوره، اگر خون آمد بعد خونش خود به خود برطرف شد، یا اینکه به هر صورت ما خون رو بیرون آوردیم و الان دیگه خون نداره، لازم نیست که شما آب استنشاق کنید و اون داخل رو بخواید آب بکشید، او داخل خودش پاک شده با برطرف شدن عین نجاست. بله اگه ظاهر متنجسه، ظاهر رو باید آب بکشید. خونی که در داخل بینیه، این خون تا وقتی داخل بینی اصلا نجس نیست، طبق فتوای همه فقها، اون خونی که در داخل بینیه. در مورد خون داخل دهان بین فقها اختلافه که آیا این خون نجسه یا نه. البته همه این فتوا رو دارن که این خون داخل دهان تا وقتی که هست یا آب دهان رو تغییر داده از جهت مزه یا رنگ، اوصافش این آب دهان عوض شده به وسیله اون خون، اون آب فرو ندن. مثلا اگر شما آب دهانتون در اثر خون آمدن دندانتون به صورت زرد رنگ شده، اینو فرو ندید، خون نباید خورده بشه، ولو خون پاک. اما در این که آیا این خون داخل دهان نجسه یا نجس نیست، بین فقها اختلاف. اثرش در کجا ظاهر میشه این اختلاف فتوا؟ اثرش در اون غذایی که شما میخورید یا قبلا خوردید و بعد این نجاست با اون غذای داخل دهان ملاقات میکنه. مثلا شما دارید غذا میخورید، متعدد میشی، آدم زبونشو گاز میگیره یا مثلا بر صورت دهان خون میاد. گاهی هست که ذرات غذا در همون نقطه‌ای که خون آمده، همون ذرات غذا وجود داره و خون به اونا میرسه. اگر خون به اون ذره غذا رسید، اینجا باید شخص ببینه تقلید از کی میکنه. اگر مقلد او فتواش اینه که این خون داخل دهان نجس هم هست، اگر این چنینه، اون غذا نجس شده، لذا حتی اگر اون غذا رو شما بمکید خونش رو و خونش رو بیرون بریزید یا خونش حل بشه، اون غذا نجسه و نمیتونید فرو بدید. اما اون فقیهی که میگه خون داخل دهان خوردنش حرامه، اما این خون پاکه، اگر این خون به غذا هم بخوره، در صورتی که شما غذا رو یه جوری از خون پاک کنید، همون داخل دهان، نه که بیارین بیرون پاک کنید، همون داخل دهان پاک کنید، این غذا رو این فقیه میگه میشه فرو بدید. پس مسئله امشب رو من یه بار تکرار میکنم، خوب گوش بکنند عزیزان، اشتباه نفهمن عرض منو. خون داخل دهان فرو دادنش حرامه، نباید فرو داد، ولی در نجس بودن و نبودن این خون اختلافه. بعضی از فقها میفرمایند این خون نجسه، لذا اگه شما غذای خوردید، دونه برنجی درست خورد به اون قسمتی که خون هست، خونی شد، اگر این چنینه، این دانه برنج رو نمیتوانید بخورید، حتی اگر خونش داخل دهانتونم به کلی محو بشه و از بین بره. داخل دهانتون پاکه، ولی یه دونه برنج نجسه، باید بریزیم بیرون این دانه برنج رو. اما بعضی فقها میفرمایند خون تا وقتی داخل دهانه فقط حرام خوردنش، ولی متنجس نیست، ببخشید نجس نیست، لذا نجس هم نمی کنه. این فقها میگن این غذا اگرچه به اون خون خورده، ولی در این حال اگه خون ازش برطرف بشه اون غذا رو میشه فرو داد. ولی به هر صورت نکته‌ای که مهمه اینه که آب کشیدن داخل دهان به خاطر پاک شدن داخل دهان لازم نیست. اگر هم این شک کنید که آیا غذایی برخورد کرده با این خون داخل دهانتون یا نه، میگه انشالله برخورد نکرده و اون غذا رو شما میتونید فرو بدید. این مطلبی که گفتم برای موقعی است و زمانی است که شما بدانید که این غذا درست خورده به اون خون. در این صورت اون غذا رو شما باید ببینید که آیا مقلد فقیهی هستی که خون رو در داخل دهان نجس میدونه یا میگه خون داخل دهان نجس نیست. ولی اگه شما مثلا سیب گاز زدید، تا گاز زدید آوردید بیرون، سیب رو دیدید یه بخشی از این سیب خونیه، این خون بیرون قطعا هم نجس هم نمیشه خورد و هم این بله هم نجسه و هم نجس میکنه. این خون هم نجسه، هم سیبو نجس میکنه و هم اگر این خون برطرف شد به نحوی نمیشه اون سیب رو انسان بخوره مگر اینکه آب بکشه. اگه خون بیاد بیرون نجسه، خون تا وقتی تو دهان هست و بیرون نیامده مورد اختلافه که آیا نجسه یا نه. اما خون اگه داخل بینی باشه همه میگن این خون پاکه و اگر اثرش هم اینه که شما اگر دستی یا پنبه چیزی رو داخل بکنید بیارید بیرون خونی نباشه، تغییر پیدا نکرده باشه، این دست یا اون پنبه نجس نشده. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. سخن ما در قساوت قلب بود، اون بیماری که تعبیر شده که سخت‌ترین بیماری قلبی است. ما مرض قلب به اشد من قساوت القلب. و قرآن هشدار میده، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به حال اونایی که دلشون گرفتار قساوت شده و با یاد خدا هیچ تکون نمیخوره، هیچ تکون نمیخوره، وای به حال این. عواملی که موجب میشد که قلب گرفتار قساوت بشه چی هست؟ اینا رو بعضیاشو شمردیم، عمدش گناه و معصیت بود. اما غیر از گناه و معصیت چیزای دیگه ای هم هست که باز ایجاد قساوت قلب میکنه. یکی از اونها چیه؟ بحث استماع لهو، بلکه اشتغال به لهو هم در بعضی جاها هست. یعنی انسان سخنان بیهوده بشنوه یا آوازها و صداهایی که کلن لهوی ازش تعبیر میشه. لهو مفصلا توضیح دادیم یعنی چی. این بحث گذشت و ما یه قدری در بعضی از شبها پیرامون موسیقی و قنا، نه از بعد فقهیش بلکه از بعد قساوت قلب، در اینجا عرایزی رو تقدیم کردیم. گرچه هنوزم جا داشت ولی من دیگه بحث رو بنا نداشتم بیشتر از او ادامه بدم، اما بحث بیش از آنی بود که خدمت شما عرض کرد. عامل دیگری که در قساوت قلب خیلی مؤثره، کثرت الکلام به غیر ذکر الله، این که انسان زبان خودشو در غیر ذکر خدا زیاد بچرخونه، زیاد حرفایی بزنه که مصداق ذکر خدا نیست. فإن کثرت الکلام به غیر ذکر الله قسوة للقلب. خب این هشدار رو هم دادیم که ما نمیتوانیم که به اصلاح خودمون اقدام بکنیم، مگر اینکه بسیار جدی زبانمون رو کنترل کنیم. هم از نظر محتوا باید محتوای درست و صحیحی باشه، هم باید تعبیر ما تعبیر درست باشه، هم باید بجا باشه بیجا نباشه، هم باید به اندازه باشه. اگر اون وقتی همچی کلامی بود و مفیدم بود و برای خدا هم این گفته بشه، اون وقتی این کلام میشه ذکر الله. ذکر الله فقط سبحان الله یا الحمدلله نیست، قرآن نیست، نماز نیست، اینا ذکر خدا هست. اما در این حال اگر یه وقتی شما بخواید کلامی رو بگید که مفیده، فرض کنید یه مثال من میزنم، یه کسی دلش خیلی گرفته، شما برای او اگه یه چیزی تعریف کنید که دروغ نباشه، اهانت به مؤمن نباشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، هیچی از اینجور چیزا نباشه، اگه یه چیزی تعریف کنید که قلب او را از این حالت غم و اندوه بیرون بیارید، ادخال سرور در قلب مؤمن بکنید، به شرطی که قصدتون خدا باشه نه خودنمایی خودتون و نشون دادن خودتون، نه قصدتون اینه این باشه که این مؤمنه، دوستدار امیرالمؤمنین و امام زمانه، چون دوستدار اونهاست، شاد کردن دل او رو خدا میخواد. که در بعضی روایات داره که من الان بحثم ادخال سرور در قلب مؤمن نیست، که چقدر فضیلت داره این کار و چقدر اثر داره بر نجات اخروی. مثلا تو زندگی زناشویی مرد میبینه زنش گرفته، حالت گرفتگی داره، یه چند تا کلام بگه به خاطر خدا که دل او باز بشه، یا مرد از راه میرسه زن میبینه خیلی او درهم برهمه، خیلی گرفته است، یه چیزی بگه که دل او رو شاد کنه، ولی نه چیزایی که خدا نمیپسنده ها، اونا نه، یه چیزی که رفع غم و قصه از او بکنه، این میشه مصداق ذکر الله. اینا زیادش هم اب نداره، به شرطی که تا آخرش عنوان ذکر الله رو داشته باشه. پس ذکر الله فقط اون چیزایی که قبلا تو ذهن ما هست نیست. مباحثات علمی میتونه اینجوری باشه، مباحثات دینی و امثال اونها. ولی اون چیزایی که خدا خط قرمز گذاشته، گفته اینا رو نباید بگید شما، دروغ، غیبت، تهمت، اهانت به مؤمن، مسخره کردن، که متاسفانه شایع هم هست، حتی متدینی. ما تیکه زیاد به هم میگیم، هیچ تعارف نداره، زیاد حال هم دیگه رو میگیریم، پشت سر افراد اگه بخوایم حرف بزنیم که دیگه گاهی خیلی در این زمینه کمتر احتیاط میکنه، بلکه اصلا بعضی احتیاط نمیکنه. اهانت به مؤمن جایز نیست. آقا بنده با ایشون خورده حساب داره، فرض کنید یه نزاع مالی داری خیلی هم سنگینه، من آیا میتونم پشت سر ایشون بگم پدر فلان اینجوری کرده با من؟ میتونم بگم این بیدین لا مذهب با من چنین؟ میشه اینو گفت به مؤمن؟ میشه گفت یا نه؟ اگه نمیشه گفت، این از اون چیزاییست که ما رو خیلی گرفتار میکنه، خیلی گرفتار. تو بعضی روایات داره گاهی افراد 70 سال خدا رو عبادت کردن، یک کلام میگن که اون کلام همه اون 70 سال رو از بین میبره. البته من نمیتونم یخی شما رو بگم، میگم ها شما یکی رفوزه شدی، شما به سن 70 نرسیدی، همون تا سن 17 سالگی هرچی که از تا اینجا عمر رو ریختی باطل شدی. من نمیتونم بگم، حجت خدا میتونه بگه، ولی یه عصر علیه السلام میتونه بگه، ولی ما نمیتونیم بگه. ولی احتمال این که این کلامی که من میگم جزء اونها باشه، اگه هست زبان خودمون رو در کام فرو بکشه. اگر کسی کنترل بر زبان داشت، با پدرش درست صحبت کرد، با مادرش، با برادرش، با خواهرش، با همسرش، با دوستش، با استادش، با شاگردش، با همسایش، با فامیل، با بیگانه، با همه یه جوری صحبت کرد که اگر اینو یه بار بهش عرضه کنند خودش هم قاضی باشه، بهش ایراد نمیگیره. ما رو یه دور قاضی نفس خودمون میکنن، قیامت کتابمون رو میدن دستمون، نامه عملمون رو میگن اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، بخون خودت هم حساب خودت برس. تو بعضی روایات داره که بعضی از افراد همین که اینو میخونن و میفهمن، قبل از آن که ندای خضوح و فغلوه ثم الجحیم صلوه برسه به ملائکه که بگیریدش، به زنجیرش بکشید و کشان کشان به سوی جهنم ببرید اونا، قبل از اینکه اون ندا برسه اینا خودشون سرشون میزن پایین میرن به سمت جهنم، چون کفا به نفس کلیام علیکه حسیبا. نه اینا جای حرف نداره. آیا این سخنی که من در هنگام ناراحتی میگم پشت سر کسی، خشم بر من مسلط شده اون وقت دارم میگم، آیا این یه سخنی است که من گرفتار میکنه یا نه؟ رو زبانمون خیلی باید دقت کنیم، خیلی زیاد. شما شاید ندیده باشین از این افراد، ما یه استادی داشتیم واقعا روی زبانش خیلی واقعا امیر بود، واقعا امیر بود، زبانش کاملا در کنترلش بود، حتی در تعابیر خیلی دقت میکرد. یه بار یه آقای اومد پیش ایشون و گفت حاج آقا یه استخاره بکنید. محبتی هم داشتون استاد به ما و بعد قرآنی که باز کرد به من گفتش که فلان اینطور راجع به این آیهی که آمده چی میگی؟ منم گفتم به نظر میرسه که این آیه نشون میده که صاحب استخاره با آدم بدی مواجه میشه. تا اینو گفتم گفت یه حرف درستی نبود زدی. من چرا حرف درستی نزدم؟ گفت باید اینجوری بگی، شما با کسی مواجه میشی که معلوم نیست خوشت بیاد، چون شاید اون آدم بدی نباشه، حالا با همدیگه نابشون توی جوب نرفته، دلیل بر بد بودن اون نیست. چرا الان به ذهن این جهت میدی که بعد اگه واسهش مشکلی پیش اومد بعد تو ذهنش بیاد که اون آدم بدیه؟ خیلی دقیقه ها. اینجوری نیست که ما فکر کردیم دنیا رو همینجوری ما میتونیم راحت ازش بگذریم به این معنا که هر کاری توش بخوایم بکنیم. نه، حساب داره، هر حساب داره. چی میگیم؟ با چه تعبیری میگیم؟ توبیخ ما، تشویق ما، تعریف ما، زندباد ما، مردباد ما، همه اینا باید حساب داره همش. چی میگیم؟ لذا فرمود اگر کسی بخواد شیعه ما باشه، شیعت انما شیعتنا الخرس، خرس جمع اخرسه، اخرس یعنی آدمی که لال، شیعیان ما لالن انگار، از بس کم حرف میزنه، وقتی هم حرف میزنه خیلی رو حساب حرف میزنه. زبانتون رو خیلی کنترل کن. ببین با رفیقت چی میگی تو خیابون، حالا با توجه به این ایدی اون دختر رد شد ولی یه تیکه او به شما پرون، شما می حالا میتونی یه چیزی بگی که پیش خدا گرفتار نشی؟ جز سکوت کاری دیگه نمیشه. اون دختره وقتی منه یه پسره بشی تیکه رو گفت، او چی بگه؟ و و امثال این چیزا. زبان خیلی مهمه. اگه زبانتون در کنترلتون باشه، قرآن وعده داده که تا اگر این رو خوب در زمام خودتون نگه دارید، قولتون قول سدید باشه، همیشه این کار شما رو میرسونه به نقطه اصلاح عملتون و گذشتتون رو هم جبران میکنه. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. خب این مورد بازم جای طولانی کردن داره به خصوص، ولی میخوام امشب وارد یک نکته دیگه هم بشم. از جمله چیزایی که ایجاد قساوت قلب میکنه بر حسب روایات طولانی شدن دوران غیبت حجت خداست. این خودش قساوت میاره، مگه برای یه عده‌ای که مواظبن اینجوری نشه. خود این که حجت خدا در حال غیبته، دسترسی ندارن مردم عادی به اونها. فطال علیهم الامد فقست قلوبه، دوران غیبت که به درازا بکشه قلوب مردم گرفتار سختی میشه. خدا و اولیاء خدا و سخنان خدا و سخنان اولیاء خدا و کارای مربوطه به خدا و کارای مربوطه به اولیاء خدا رو اگر به مردم تذکر بدی، به این افراد تذکر بدی، نمیپذیرن، سخت میپذیرن، خیلی دیر از جا میجنبه. ولی یه عده اینطور نیستن، یه عده اینطوری نیست. فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم، ما الان تو دورانی هستیم که حجت خدا از دیدگان ما غایبه. دوران دوران غیبت ولی عصر، در معرض قساوت قلب، و این قساوت قلب از اون نوع خیلی ناجورش هم هست، چون این قساوت قلبی که در اثر غیبت ولی عصر علیه السلام در روایات ما هشدارش داده شده، اثر میگذاره روی اون نقطه از قلب که خیلی کارو خراب میکنه، و اون نقطه عبارت هست از اینکه عقاید حق و صحیح رو دیگه قلوب رفته رفته نمیپذیرن و انکار میکنن. لذا امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب کمال الدین صدوقه فرمود خوشا به حال اون کسانی که در دوره‌ای که طولانی می شود غیبت فرزند من، قلب اینها به خاطر این به درازا کشیدن گرفتار قساوت نمی شه و اینا بر دین خودشون ثابت می مونن و اینا جز اون کسانی هن که خدای متعال یه عنایت ویژه بهشون میکنه. معنیش این نیست که حالا به زور اینا رو در دین خودش نگه داشته، نه، یعنی اگه کسی بماند در این رشته و ثبات قدم و ثبات ایمان پیدا بکنه، او جزء کسانی است که بدون از نعمت کمک خدا خیلی بهره برد. و عمده چیزی که در این دوران به ما هشدار دادن که قلبها در اثر قساوت متمایل به انکارش میشه، مسئله امامت و ولایت تو خود روایات آمده. حتی این هشدار رو دادند، امیدوارم خدا بدا کنه و این هشداری که دادند هیچ وقت محقق نشه، چون خدا میتونه این کار رو بکنه، اما اگه خدا بدا نکنه این هشدار محقق میشه. تو بعضی روایات داره که اونقدر قساوت ها زیاد میشه و دوره غیبت طول میکشه، حتی یرجع عنه اکثر القائلین به امامته، اکثر اونایی که ابن الحسن میگن منکر میشه، میگن برو بابا حسنی داری، تکلیف رو روشن کردن و اکثر القائلین به امامت و گفتن که شما اگه بخواید دینتون رو حفظ کنید باید تلاش کنید، باید زحمت بکشید. میدونید اگر دم مردن اعتقاد به ولایت امام زمان و امامتش نباشه یا تردید باشه، راه سعادت بسته است دیگه، به روی ما بنبست دیگه، دیگه کاریش نمیشه و باید ما این هشدار رو جدی بگیریم. جدی بگیر. حتی یرجعن و اکثر القائلین به امامت. من نمیگم اون زمان این زمانه، نه، ولی در این حال وقتی هشدار رو دادند، هر آن ما باید مواظب باشیم که گرفتار این بلیه بزرگ، بلکه بالاترین بلا نشیم، فقیر بشیم، اینقدر صدمه نداره، چون بالاخره با مردن تموم میشه، بیمار بشیم همینجور، ذلیل بشیم همینطور، تموم میشه با مرگ، همش خاتمه پیدا میکنه. اما اگر اعتقاد به امامت از دست بره، دیگه الالعبد بیچارگیست. من به شما جوانهای مجلس عرض میکنم، زمانه ما یه زمانه است که متاسفانه دشمنان امیرالمؤمنین و دشمنان امام زمان به فعالیت بسیار شدید دست زدند، برای اینکه اولا طبقه دانشگاه دیده و دانشگاهی، اعم از دانشجو و استاد رو، و در رتبه بعد بتوانند امام بصرا و طلبه های حوزه ها رو، و در مرتبه بعد طبقات دیگر اجتماع رو، همت بر اینه که نسبت به این مسئله سست عقیده کنند. راه های مختلف هم داره، از ترفندهای گوناگون هم استفاده میکنند. حمله گازنبوری کردن به شما، ای بدونید چه جوریه، حمله گازنبوری، وقتی که شهوترانی خیلی رایج بشه، پسره تو فکر غیر از عشق مجازی نیست به قول معروف، دختره تو خیالی جزی حرفا نیست، واسهش دیگه امیرالمؤمنین اهمیتی نداره، از این وادیا خارج میشه. چجوری میان یه جوون به این راه بندازن؟ فیلمشو دارن، ماهوارشو دارن، موسیقیشو دارن، اینترنتشو دارن، شما تو خیابون وارد میشی زندهشو میبینی، دانشگاه که میری بغل دستت نشسته، اونجا از راه مقاله تو روزنامه و کتاب و اینور اونور همه چی میخواد شما یکیو فکرتو بیارید کجا؟ توی فقط شهواتت منحصرت کنه اینجا، و اینم از اون افکاریه که وقتی افتادی توش به این سادی، اولش میگه نه من خیلی غیرتمندم نسبت به امیرالمؤمنین، ولی یه جا به بعد این غیرتت میشه غیرت پفکی، غیرتی نمیمونه، میره کنار. از اون طرف دیگه شبهاتی که ما واقعا اگه یه جایی، من گاهی نشتر نمیزنم، اما یه جایی یه دفعه سرش وابش آدم اینه، خیلی از افراد یه کوله باری از شبهه تو این چیزا دارن. گاهی هم بعضی از جوونا یه خطای بزرگی رو صورت میدن، و او اینه که فکر میکنن که میتوانند همه شبهات و سوالات این خبیثا رو جواب بدن، لذا خیلی با حالت اطمینان به نفس و اعتماد به نفس به بعضی از این سایت های چنین و چنان مراجعه میکنن که میخوان جواب بدن، احساس مسئولیت شرعی میکنن. شد غلام آبجوی آورد، آبجوی آمد غلام با خود بود، حالا یکی باید بود و این آقا رو بگیره، حالا یکی باید بگیره بیاد شبهات این حل کنه، و گاهی هم یه جایی میرسه که بعد که بهش یه وقتی ما خبر میشیم، یا مثلا دوستان ما یا دیگران، که دیگه کار از کار گذاشته، دیگه با یه نیشخند و با یه همچین لبخند تلخی همه یه اول و آخر ما رو جواب میده، هرچی بهش بخوای جواب بدیم میگه فعله اینا شما مال ما، یه مطالبی رو دونستیم اینا که جواب نداره، که حاضر نیست حتی حرف بزنه. جایز نیست کسی که از خودش چنین اطمینانی رو نداره. و نمیدونم کدوم یکی از شماها واقعا جز کسانی هستید که چنین اطمینانی بتونه به خودش پیدا کنه که هر نوع شبهه‌ای که اون حال دارن بتونه جواب بده. من بی تعارف بگم سالیان ساله که متاسفانه از یک غفلتی که جامعه شیعه رو، متاسفانه جامعه شیعه رو اعم از آخوند و غیر آخوند رو گرفته بوده که ما سرمون تو لاک یه سری چیزا بوده. این شاید از حدود 50 سال پیش شروع شده. دشمنان امیرالمؤمنین رفتن کار جدی کردن، یه سوالات جدیدی، یه شبهات تازه‌ای رو آفریدند، خلق کردند. تعارضای تو کتاب‌های حدیثی ما به دست آوردن که این تعارضات رو البته یه آدمی که موازین جمع روایت که از ائمه آمده و موازین دلالت و سند و امثال اینها رو بلده، برای او مشکل ساز نیست. اما برای شما بچه 12 ساله، شما جوان 17-18 ساله و 20 ساله و 30 ساله، بلکه بالاتر، شماها که این موازین رو نمیدانید، یا اونایی که این موازین رو فکر میکنن میدونن، چون بعضی از ما طلبه ها خوندیم این چیزا رو، فکر میکنیم بلدیم، اما به پای کار که میرسه بلد نیستیم اون موازین رو پیاده کنیم. گاهی بعضیمون هم خیلی هم ادعامون میشه، یعنی فکر نکنید که حالا هر کیم 4 متر پارچه کلش بچید همچین از عرش اعلی افتاده پایین یه چیزایی بلده، که نه، بعضی از ماها، بله خدا رحم کنه به شما و دست ماها. من اینو نمیگم که بر آخوندی بد گمان بشید، نه، میخوام بگم دینتون رو ساده تلقی نکنید و فکر کنید که هر کسی یه قیافه عجیبی داشت و عرضم به حضورتون که و شما به نظرتون رسید خیلی نورانیه، برای او شما بتونید از جهت منبع دینی یه جور مرجعیتی قائل بشید، یعنی از او بتونید استفاده کنید و سخن او رو بتونید به عنوان مبنای عقاید و احکام خودتون قرار بدین. واقعا این چنین نیست، واقعا نیست. من هم خودم آخوندم، من بچه آخوندم، من نوه آخوندم، من این معنا رو به شما میگم، حداقل به عنوان یه نفر شاهد که میتونم به شما بگم، میتونم به شما بگم که این چنین نیست. اینم معناش این نیست که تو این رشته آدمای درستی نیستن، واقعا یه آدمای درستم هستن. نمیخوام بگم یه آدمای درستی هستن، نه، آدمای درستی هستن. حالا من اگه آدم بدی ام، ولی فعلا این حرفم رو واقعا بین خودم و خدا میبینم قیامت جواب این یه حرفمو میتونم بدم. بعضی از ماها درسشو خوندیم ولی بلد نیستیم پیادهش کنیم در موردش. خب اون وقت شماهایی که بعضیتون از اساس خبر ندارید، چه جور میتونید به خودتون اطمینان کنید که به این جور چیزا مراجعه کنید و بعد شبهه میشه تو ذهن شما، بعدم فرصت نمی کنید که جوابشو پیدا کنید. گاهی شما فرصت میکنید، امکان جواب گرفتن ندارید، اون وقت اینا صدمه میزنه به اعتقادتون. راه حلم اینه عزیزان، برای دینتون، برای عقایدتون، برای احکامتون، برای اخلاقتون، برای آخرتتون یه وقتی رو باید صرف کنید. چقدر شما صرف وقت میکنید برای خیلی از این اموری که الان بهش مشغولید؟ چقدر؟ بعضیش کاملا بی اهمیته. من اینو میدونم که کثیری از شما هیچ یک از مسابقات مهم تیم فوتبال ملی رو میدونم که از شما فوت نمیشه، اینو میدونم، درسته؟ من نمیخوام بگم این حرامه ها، نمیخوام شما رو منع از این کار بکنم، ولی میخوام بگم عزیز من، تویی که برای اینکه ایران باب چه میدونم کجا چه مسابقه میده، آیا رفت جام جهانی یا نرفت، تقصیر کی بود، و میخونی مجله ورزشون، این روزنامه به اون روزنامه، از اونجا به اونجا، یه مشتی هم که کیسه دوختن بابت همین جنگ و دعواها بین استقلال پیروزی، نمیدونم تیم این تیم و اون تیم، عره بده تیشه بگیر، شما هم گوشتن سر کار، هی از این روزنامه به اون روزنامه، اینجا و اونجا هی میرید. برای این مقدار فوتبال خوبه بازی کردنش. من نمیخوام بگم هیچ از این به این چیزا مشغول نباشید، من اینم من نمی کنم، گرچه از مصادیق لهوه، ولی در این حال نمیخوام بگم شماها این کارو نکنید، چون خیلی صفر بگیریم بعد بقیه چیزاشم شما میگید ولش کنی خیلی آدم تندیه، نه، این چیزاشو من رضایت میدم، اما شماها اینو میخوام بگم بابا به اندازه کاپیتان تیم ملی فوتبال دین شما مهم نیست؟ این مقدار که دغدغه دارید تیم ملی فوتبال میره جام جهانی یا نه، چقدر دغدغه داری؟ این مقدار راجع به اعتقاد درباره امام عصر علیه السلام دغدغه نداری؟ راجع به امیرالمومنین دغدغه نداری؟ خیلی عجیب میشه. دینو یه دستی نگیریم. امشب شب قمر بنی هاشمه، امشب شب عباسه. کان ابن العباس نافذ البصیره صلب الایمان. آقای امام صادق فرمود عموی ما عباس یه فردی بود بصیرت نافذی داشت تو دین، خیلی خوب دینو میفهمید. صلب الایمان، یه ایمان محکمی داشت. بابا یه قدری به خودتون برسید، پیگیری کنید ایمان شما در معرض هجوم هم نفس شماست، هم شیاطین محفوف به شما، شیاطین جنی شما رو به لهو و لعب و گناه و اینها میخواد مشغول کنه. این چیزا صدمه میزنه به ایمان محکم شما. یه شیاطینی هم هستن که اینا یه حرفایی میزنن دین شما، ایمان شما رو مورد هجوم قرار دادن. اگه بدونید چجوریه اشکتون خوش نمیشه از در خونه خدا، زار میزنی که خدای تو این موقعیت ما رو از امیرالمومنین، از امام زمان جدا نکن. هشدارش هم دادن ها، حتی یرجع عنه اکثر القائلین به امامته. تو نگاه آماری اکثر شیعه ها بر میگرد. خدا رو قسم میدم به آبروی قمر منیر بنی هاشم که پیش از آن که این بلای بزرگ بر سر جامعه شیعه بیاید، خدا به آبروی این پسر امیرالمؤمنین به دو دست قطع شده او فرج مولای ما امام زمان علیه السلام را برساند. عرضم تمام. خب شب شب تاسو آسد، شب عباس و مثل فردا شب عاصی دو شهدا علیه السلام دستور داد که خیمه ها رو به هم نزدیک کنند، پشت خیمه هام اصحاب رو دستور داد حضرت که یه گودالی بکنند، خار و خاشاک رو تو همون صحرای اطراف با استفاده از نور مهتاب جمع کنن بریزن، چون میدونست که این نانجیبا خیلی هم بیغیرتن، حمله میکنن به خیمه ها. راه حمله رو بست، صبح که شد آتش زد این هیزم ها رو. اونا اومدن حمله کنن، دیدن نمیشه، با آتش مواجه میشن. فقط یه راه ورودی گذاشت به این مجموعه خیمه هایی که حالا تنابش هم تو هم فرو رفته و با هم تقریبا بعضیش یکی هم شده. خب این نگهبانم میخواد دیگه، یه کسی و آقا امام حسین گذاشته دم این محل ورودی که اصلا به خیال دشمن نمیرسه که بخواد نزدیک بشه. اما دشمن مترصده ها که ببینه کی میتونه از این نقطه وارد بشه. فهمیدی چی میخوام بگم؟ لذا سید جعفر حلی یه اشعاری رو گفته به عربی، من میخونم ترجمه میکنم، خیلی این اشعار جانسوزه. انشالله رفتی کربلا مقام کف العباس که رفتی این اشعار بعضش اونجا میبینی. فمشى لمسرعه الحسين و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. خالی شده دیگه، اون محلی که نگهبان و پاسدار داشته حالا دیگه نداره دیگه. آقا صدای برادر شنیده، چه کنه؟ بره پیش برادر، خیمه ها کسی نیست. یه قدم میرفت یه نگاه میکرد طرف خیمه ها. اما من اینجور میفهمم ها که یه لحظه لشکر از خیمه ها غافل شد. چرا؟ چون عباس دو دستش قطع شده. یا صاحب از زمان، من از شما معذرت بخوام. هرچی کینه با امیرالمومنین داشتم، هرچی کینه با عباس داشتم، این نانجیبا اومدن دور عباس و عطت حسهام کلمتر مثل باران تیر به عباس میزدن. فعصاب صدره سهمان، یه تیر به سینش خورده. و عصاب عینه سهمان، یه تیر به چشمش خورده. اما هنوز عباس امید داره. فعصاب القربته سهمان، یه تیر به مشک رسید. دیگه عباس اینجا متوقف شد، نه دست داره بجنگه، نه مشک داره به سوی خیمه بره. دورشو گرفتن اونا نجیبا، چیکار کردن؟ میدونید چه کاری کردن؟ یا صاحب الزمان، من عذر میخوام از شما. یه کاری کردن که تنها بدنی رو که آقا سید الشهدا نتونست ببره خیمه ها، بدن برادرش بود. چون هر تکه رو که بر می داشت یه قسمت دیگه رو داشت.